ملاقاتی با شما داشته باشم. گفتم آخه من حرفی ندارم به علاجان بگم، حرفایی که من فکر میکنم خود علاجان همه چیز رو میدونه. تازه حرفایی که من خواهم زد نمک پاشیدن روی زخم ایشونه، فایده نداره. اونقدر حوادث تون میذاره و ایشون در اصلا مسیر گرفتن این حوادث نیستن. تازه که نیست، از وقایع تبریز ما میبینیم دیگه عملا. گفت نه اینطوری نیست. گفت نه. از یه طرف من این رابطه ای رو که این آقای استاد دانشگاه مدعی بود با شما باور نداشتم، چون هیچ اسم نمازیشون نشه. گفت اجازه میدید من تلفن بزنم. تلفن کرد پیش من، به کی از اون اجازه صحبت با علیحضرت رو خواست. خلاصه به فاصله کوتاهی ارتباط برقرار شد. یه دستگاه کوچیکی هم من کنار تلفن داشتم که در تهران دیده بودید که صدا رو بلند میکنه، و من از صدا دیدم صدای علیحضرت شاه. گفت که اینجا هستم و مذاکره کردیم و ایشون اینجوری میگن. و من شاه در حالی که میخنده گفت نه، به زخم من اونقدر نمک ریخته شده که نمک ایشون دیگه اثر نداره و علاقه مندم که ببینم. و این درست تو سه روز بعد از نطقی بود که شاه کرده بود، من صدای انقلاب رو شنیدم. اینطوری شروع شد که سه جلسه ادامه پیدا کرد و هر کدوم چندین ساعت
شد. تنها بودیم با
تنهای تنها نه. و حتی قرار ما این بود که دفتر علاقات از آقای قریب گرفته تا هر کسی دیگه نباید در جریان ملاقات باشه. و یه چیزی هم اتفاق افتاد، این بود که روزی که قرار بود من برم به دیدار ایشون، تلفن زنگ زد. یه خانومی تطمئن شما آمد بشناسید، بله، ایشون باید تلفن به من گفتن که آقای بنی احمد ملاقات ساعت 4 یادتون نره. گفتن خانم چه ملاقات؟ مگه شما با علیحضرت ملاقات ندارید؟ گفتم نه، من چه ملاقاتی ندارم. اگه من درخواست به وقت ملاقات از شما کردم؟ گفت نه آخه شما امروز قرار ساعت 4 با علیحضرت ملاقات. گفتم نه، شما این مسئله رو از کجا مطرح کردید؟ مگه من درخواست به وقت ملاقات کردم از علیحضرت؟ یا همچه قراری بود؟ گفت نه، من گفتم نه، من همچه قراری ندارم. گوشی رو قطع کردم و تلفن کردم به این آقای جوان. گفت نه اشتباه شده. من گفتم نه، برای این ملاقات رو بالاخره ایشون وقتی فهمیده حاج حافظ شیرازی مونده. ما علاقه من به این ملاقات نیستم، ما میخوام یه راه حل پیدا کنیم، نه اینکه با درز این ملاقات به بیرون اون وقت که مناسبات اجتماعی من در مسیر قرار بگیره که من به عنوان یک نیرویی که میتونم مؤثر واقع بشم اون تأثیر رو از دست بدم. و نرفتم اون روز به اون ملاقات که ملاقات بعدی تعیین شد. و بعدم خب دو سه جلسه ادامه پیدا کرد، میتونست خیلی مفید باشه. ولی اون روزهایی بود که دیگه شاه با همه ملاقات میکرد. آقای شمس خلاط آبادی از اون برمیرفت، آقای از اون در وارد میشد.
شما رو
چطور
دیدیم که
ملاقات ها؟ من هیچ وقت شاه رو رو در رو ندیده بودم، جز در دو یا سه مراسم رسمی که دو تا از این مراسم ها در تبریز بوده به مناسبت سفر شاه، و یک بار به مناسبت عید یا همچه چیزی که نمایندگان مجلس بودم. و بعد هم دیگه من در هیچ مراسمی شرکت نکردم. علتش این بود که گفتن باید با لباس بیایید و من آقای رازی گفتم من با این لباس میام، اگر اشکالی نداره حاضر خواهم شد، وگرنه لباس عوض نخواهم کرد. ایشون با همین رو من گزارش بدم با این لحظ. گفتم بله، من اگر بپذیرید لباس عوض نمی کنم. و بعد دیگه من نرفتم. اونها هم اصلا در مقام سوال بر نیومدن، چون معمولا حضور غیابی حتی برای مراسم بود. به هر صورت شاه رو من اولین بار بود تقریبا میدیدم، چون اون صورت بسیار معدب، خوشبرخور، احترام فوق‌العاده، طوری که تا چند قدم جلو بعد تعارف مهر نشستن و دستور چای اون وقت خیلی دموکراتیک.
ولی شما فکر میکنید که هیچ اثری نداشت صحبت های شما در لحظت مزاره؟
نه متاسفانه. اولا برداشت ایشون نسبت به من از اول با یه پیش داوری شروع شده بود و متاسفانه ایشون هنوز در تحت تأثیر آدم هایی بودن که به عنوان اطرافیان همه دارن تا در هر زمانی فرق میکنن و همیشه میگفتن که من باید مشورت بکنم در قبال مسائلی که مطرح میشد، این فرم انجام بشه، این طوری خواهد شد اونجا. ولی خیلی صورت ظاهر قضیه ابراز اعتماد میکنه و حتی در مورد به احرام گفتم استانداریش در آذربایجان اصلا مصلحت نیست. آدمی که در شیراز گفته من شمشیر از رو میبندم و در منطقه آذربایجان این شناخته شده است چون محلیست و مردم میشناسن به عنوان یک فامیل نه زیاد خوشنا و مضافم بر این که یه سلسله روابطی با عناصر محلی داره که اون روابط نمیذاره به آدم بیطرفی باشه، همونجا تلفن کرد بر حضور من به اصحاری گفت اینه 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 و این کار غلطی بود کردید شما. و از این کارها دو سه بار، یعنی دو سه مورد پیش اومد که نشانه یه اعتمادی بود برسن. من از نظر من جالب بود چون من هی که فکر میکردم که آدم بتونه در یک چند لحظه ای به شان دسترسی داشته باشه و حقایق رو بهش بگه که هرگز تصور این فرصت رو نمی کردم و این فرصت آنچنان به طور وسیع پیش اومده بود که شاه حاضر نبود حتی وقتی من میخواستم برم تا دم در هم نمیذاشت، می آمد در اونجا بعد شروع می کرد به قدم زدن در اون سالن در حالی که من خداحافظی کرده بودم که دوباره من با ایشون قدم بزنم و حدود یک ساعت یاش بعضی مواقع یک ساعت و نیم قدم زدن طول سالن رو ادامه می داد.
نمیتونی بفرمایید که مختصر راجع به چه مسائلی صحبت می کردید؟
از همه چیز. اول گفت از خودتون بگید، به من گفت. گفت خیلی سریع گفت من یه بیوگرافی از شما دارم و به نظر من شما در یک محیط بدگمانانه عبارتش این بود بزرگ شدید، ولی دلم میخواد که از خودتون بگید چکار میکردید. گفتم من تا الانش قاچاقی وطن پرستی میکردیم، از این به بعد نمیدونم. گفت چطوری؟ خندید. چطوری قاچاقی وطن پرستی میکرد؟ گفتم اینه اینه اینه. و بعد ماجرای مجلس رو، بودجه سال 54 رو مطرح کردم به ایشون. حالا همون موقعی که آقای وحیده اون حرف رو زدم من یه تلگرافی به اعلیحضرت کردم. اینو گفتم که گفت چیه بیرون مردم چی میگن؟ گفتم متاسفم که مردم با اعلیحضرت کاری ندارن. گفت چیست متاسفی بس؟ گفتم من اینکه با سیستم اعلیحضرت کار دارم، مخاطب مردم شما نیستید. الان شما برید ولی عهد بیاد به عنوان پادشاه، درصد زیادی نسبت به خوابیدن این قائله اطمینان وجود نداره. اونجا گفت که بیوگرافی که من از شما دارم اینه که شما در یک محیط بدگمانانه بزرگ شدید. گفتم وقتی بودجه سال 54 من این مطالب رو زدم و آقای هویدا گفت که کسانی که در چون و چند رهبری ملت ایران فلسفه بافی کنن زیر چرخهای رستاخیز خورد خواهند شد و به من گفت با الهام مستقیم از خارج نفر زمین من یه تقریبای برزد کردم و پیش خودم این تصور داشتم که هر پیر زنی یه عریضهی به دفتر اعلیحضرت می‌نویسه از دفتر اعلیحضرت یه پاسخی داده میشه که بله عریضه شما به شرف عرض رسید اینطوری برمونه، ولی من به آدم به عنوان یک آدم سیاسی به عنوان یک مهره از مهره‌های پارلمان ایران و کشور شما به تلگراف به شما جواب دادم به سبب کار سیاسی، ولی من جواب اون پیرزن رو هم نگرفتم. بخت حیرت گفت مثلا همسترگیات ندیدم خودم، پس اون چی که گفتم خطاب مردمان شما نیستید سیستم شماست، دقیقا منظورم همین بود. این سیستم همون سیستمیست که نباید بذاره تلگراف نماینده مجلس به سبب کار سیاسی به دست شاه مملکت برسه و همون سیستمی که الان مملکت رو کشیده به اینجا. وقتی محمد علی شاه به امان یک شاه فاسد اینو به خودشوام گفتم استعفا کرد و بدتر از استعفاش و بدتر از اون فساد سیاسیش پناهنده شد به سفارت شوروی، به سفارت روسیه. پسر 14 ساله همون پادشاه رو شاه کرد و تهران چراغانه کرد. تهران نمیتونه یه شاه هفته بود نشان منه هیچ چیزم عوض نشد. ولی الان مسئله چیز دیگه است و تقریبا از اینجا وارد مسائل جدیتر روز شدیم که همون هر روز چه باید کرد بود. این سوال سوال هر روز بود که متأسفانه تا الان هم نمی دارد.
شما عقیدت راجع به اون مدخل حروف شاه چیه که من صدای شما رو شنیدم اینا فکر کردید لازم بود بگیم صحبت ها رو شما بکنه؟
اتفاقا همین سوال رو خود شاه کرد. چطور بود صحبت؟ صحبت خوب، من بهشون گفتم صحبت خوب بود ولی آثار صحبت، آثاری که به این صحبت بعدا وسیله خود اعلیحضرت بار شد با این صحبت متناسب نبود.
چی
بود؟ و اون آوردن حکومت اثاری بود. یه وقتی صدای انقلاب شنیده شد اثاری چه نقشی میتونست در اون جامعه انقلابی داشته باشه؟ جامعه ای که صدای انقلابش رو شاه شنیده، یا اظهاری برای کوبیدن می اومد که باید انقلاب رو می کوبید دیگه، پس شاه نباید صدای همچون انقلابی رو می شنید، یا برای اصلاح وصل کردن می اومد که اظهاری آدم وصل نبود، اصلا هیچی نبود اظهاری، حتی از خودشان وحشت داشت. روزی که آمد به مجلس به قول یه نفر گفت که ایشون روح رستم و سعد وقاص هر دو در این حلول کرده بود، چون وقتی رفت پشت تریبون مجلس گفت بسم الله الرحمن الرحیم چون ایران نباشد تن من ما بعد شروع کرد اون مسخره بازی هایی که از یه ارتش از یه ارتش بود از یه چیز و پیامد اون پیام با خود پیام سازگار نبود. و این بود که هیچ لزومی به تغییر دولت در اون شرایط وجود نداشت. و روزی هم که شریف مامی رو میگم اشتباه پشت سر اشتباه یا حفظ اون راه حل اصلی برای خود شاه که اون هم شاید به تلقین دیگران بود که همیشه راه حلی که برای خودش تصور میکرد اون رو نگه داره در کنار راه حل‌های دیگه، اما بگم مثلا آوردن شریف مامی چه مفهومی داشت؟ شریف مامی کی بود؟
خب یکی بهشون گفتید هیچ؟
خب چرا؟ ولی خب میگفت گذشته، امروز صبح نماز.
خب بعد از اصحاری بختیار بود دیگه.
بله بعد از اصحاری بختیار بود، ولی بیشترین ماجراها با خود شریف مامی آمد. یعنی در سقوط ایران شریف مامی نقشش از همه بیشتر بود. حتی روزی که ایشون با شاه مذاکره کرده بود یا فرمان گرفته بود نگرفته بود نمیدونم، تلفن به من کرد که من میخوام شما رو ببینم. هیچ اصلا همچه خبری هم نبود، خبر استعفای آموزگار هم نبود. و رفتم به ایشون ملاقات کردم، به من رئیس مجلس سنا گفت بله بلارزاد اینطوری و من هنوز تصمیم نگرفتم، ولی اگر من بیام بلارزاد قول دادن که این کارها رو خواهند کرد، این آزادی ها رو خواهند داد. قانون اساسی این تمام اصلاح نوشته های مخالف دولت بدون سانسور چاپ خواهد شد، ولی هیچ علاقه‌ای به چاپ مطالب در دفاع از دولت یا مربوط به دولت نخواهیم داشت. پس اینا رو گفت، گفتم آقای شریف مامی شما مطمئن هستید که علی‌رضا تمام این کار رو خواهند کرد؟ بله 100%. گفتم پس به نظر من مصلحت اینه که جناب عالی این پست قبول نکنید. گفت چرا؟ بوده برای که مردم اینها رو از شما قبول نخواهند کرد. شما آقای شریف مامی هستید، یک آدم گمنام اگر بیاد این حرفا رو بزنه و این مطالب رو عنوان کنه و این حقوق پایمال شده مردم رو به مردم بده، شاید بتونه این هیجان رو مهار بکنه. اما از شما این حرفا غیر عادیه. برای من میدونم که شما هیچ کاره بودید. وقتی نخست وزیر میگه کی؟ کس حق نداره شخص اول بگه. مفهوم شخص اول اینه که شخص دومی هم وجود داره. نه، یک شخص فقط وجود داره. ما شما پس بنابراین بازی شاهه. بازی شاه با من شما نمیگیره. و البته خیلی بدش اومد که حرف خوشایندی هم برای کسی که میخواست کابینه تشکیل بده نبود، که بعد من از اتاقش اومدم میدونم آزمون مسعودی دور تا دور چالچه هم اینا که بود وزیر میشدن مثل اینکه نشستم. بعدم آزمون خیلی سر و صدا راه اندم تو بابا چرا باش ملاقات میکنی که دکورژت بکنه نمیدونم فلان بکنه.
چی
بختیار
رو این وسط انتخاب کردم؟
بختیار داوطلب بود.
خودش پیغام داد که من میخوام بخواستم.
نمیدونم دیگه خودش پیغام داده باشه یا نه، ولی خودش در تلاش برای این کار بود. وقتی احساس کردن که شاه در یک پوزیسیونی است که به همه توسل میکنه بختیار، و هیچ هم باید نیست خود شاه پیشنهاد کرده باشه، بلکه شاه به همه این پیشنهاد میکرد. تا اونجا که من میدونستم به 7-8 نفر پیشنهاد کرده بود. یعنی هر کی رو که ملاقات میکرد در این صد اول میگو شما آماده قبول مسئولیت رو دارید.
بچه تو هیچ کس بختیار تنها گذاشتن، هیچ کس پشتیبانی نکرد
برای اینکه بختیار سعی کرد همه رو تنها بذاره. بختیار سنجابی رو وادار کرد که اون نامه رو برای آقای دکتر صدیقی بنویسه که نپذیره، و فروهر رو فرستاد برای منزل صدیقی که خود دکتر صدیق رو آمد اینجا گریه کرد که شما نپذیرید، تمام آبروی جبهه میره، تمام تلاش ما از بین میره. اون وقت در این محدوده محدوده فکری در این طرز تفکر سه نفر بوده: سنجابی، فروهر، بختیار. ولی خب این چراغ به خونه آقای بختیار روان بود، ولی برای خونه آقای جوزو صدیقی روان هم بود.
صدیقی که قبول کرده بود، فقط یه شرطی گذاشته بود که
خب صدیقی را در این مراحل اونقدر تحت فشار قرار دادن که صدیقی شرایطش رو به اصطلاح سنگین‌تر میکرد. بعد میدید که دیگه امکانش از بین میره، امکان تشکیلش، یعنی مرتب از پاریس براش خط و نشان کشیده میشد. آقای سنجابی اون کار میکرد اون وقت، دیگران هم که یعنی عوامل هیئت حاکمه سابق که هنوز رگ و ریشهشون قطع نشده بود، اینا هم با وجود صدیقی خب یک استشمام یه حداقل یه محاکماتی رو در مورد خودشون میکشیدن. مضافاً بر اینکه ترکیب کابینه صدیقی یه کابینه خوبی قرار بود باشه و این نمیتونست نسبت به گذشته بی‌اعتنا باشه، این بود که همه اونا در تلاش بودن از این یک طرف شاه رو برای امتناع از تنها درخواستش در مورد شاه برای عدم خروجش از ایران، و از طرف دیگه تحریک دیگران بر علیه صدیقی. و همه ملاقات هایی که صدیقی داشت تقریبا برایش منفی بود، جز بازرگان، جز بازرگان که حتی روزی ایشون با ناراحتی اینا با دکتر عابدی آمدن پیش من که ما الان از خانه دکتر صدیقی میاییم، صبح ملاقاتی نیستیم که با تو داشته و یه مقدار دلسردی مادرش دیدیم، ما خیلی بهش کوراژ دادیم و تو هم حتما گفتم نه اتفاقا برعکس، من ملاقاتمون خیلی مثبت بود، حتما بعد از من ملاقات های دیگری داشته و اینا. منظورم بود که بازرگان در مسیر تقویت صدیقی بود به سه علت، یعنی به سه علتی که من میشناختم لااقل. علت اول خوشبینی خیلی کم یا بدبینی که نسبت به دکتر سنجابی داشت و اون به معارضه با دکتر صدیقی برخواسته بود، و علت دومش که به نظر من علت خوبی بود، میخواست طوری بشه که محور پاریس یه مقدار تضعیف بشه تا در مقابل فشار جناح سیویل انقلاب، در مقابل جناح روحانی انقلاب کفش یه خورده داره بالا، و سوم که ای بسا پیروزی دکتر صدیقی هیچ چیزی رو از آینده بازرگان نمی گرفت. و مضافم برای اینکه سه یا چهار نفر به پیشنهاد بازرگان از دوستانش در کابینه دکتر صدیقی دوستان اساس رو خراب بود داشته باشه.
و بازرگان با بختیار هم خیلی دوست بود، ولی این تقویت از بختیار نکرد.
نه، با بختیار شاید مناسبات عاطفیش بیشتر از مناسبات سیاسیش بود.
شما گفتیم بنی‌صدر یک بار ملاقات کردیم در پاریس، چه اثری رو شما گذاشت؟
به عنوان بنی‌صدر ملاقات نکرده بودم، به عنوان یه آدمی که توی کافه بر حسب تصادف معرفی شد و اسم و حتی ملاقات رو هم از یادم برده بودم. نه. این برمیگرده به سال 73.
با همین خیلی عادی
بود. خیلی عادی اصلا. و اگر اون رفیق مشترکمون که اون موقع در پاریس خیلی نام‌آورتر از این آقایون بود
سلامتی
نه حسین ملک یادآوری نمی کرد، من یادم این ملاقات نمی اومد. سن ملاقات رو فراموش کرده بودم. هیچ جایی بنی صدری وجود نداشت یا حبیبی وجود نداشت و ملک با اینها نزدیک بود.
راجع به این اتفاقی که افتاد که قطزاده رو تیربارون کردن یا اعدام کردن چجور و پای شریعت مداری هم پیش کشیده بود که من البته ندیدم ولی شنیدم که قطعه رو شریعت مداری بردن تلویزیون شد و واقعا خب هم به همه چیز اقرار کرد و پای رادیو اینا این چیدم چیزی توجیه میکنی چه های آیت اللهی بیاد اینجوری و
شریعت مداری آیت الله شریعت مداری باید جنبه های روحانیش و علمیش از لحاظ علم الادیان با جنبه های شهامت اخلاقی و سیاسیش رو باید مثلا تفکیک کرد. اگر شهامت خمینی در شریعت مدار بود یا عقل شریعت مدار در خمینی بود ایران الان چیز دیگری بود. ولی هیچ نمیشه که با هر کسی یک کاپاسیته خاصی در مقابل فشار داره چون نداره خیلی ها نداره یه درو تا بالاترین حد شکنجه شکنجه میدن هیچی بروز نمیده و زیر شکنجه میمیره و ایران نمونش هم خیلی بود خواه چپ راست کاری ندارن اینا یه سمبول های مقاومت هم. من اصلا فیزیک و از لحاظ فیزیک این توانایی رو دارم. یه دم هستن که نه قادر به تحمل این فشار نیستن. زیاد هم به نظر من جای ایران نیست. قشقایی هم خیلی چیزایی هم گفت که اصلا لزومی ندار. بعد از گرفتاریش من نواریشون رو دارم رادیو ایران پخش کرد با صدای خودش خب زیاد نمیشه ایران گرفت آقای قشقایی چرا نرفت هست تعمل و شکنجه رو نرفت گفت شاید مدارم آدم فکر نمی کنم خودشم ادعای شهامت حتی متعارفم بکنه و شریعت مداری اگر محافظه کاریش نبود خمینی به قدرت یا نمی رسید یا به این سهولت نمی رسید و مبارزه ما به هدر نمی رفت. مبارزه ما در ایران از اون لحظه که احساس کردیم که جنبه مذهبیش به جنبه سیاسی می چربه از لحاظ کمیت یا لااقل تونسته مردم رو بکشه به دنبال خودش برسیم کانال شریعت مدار رو در مقابل این کانال ایجاد کردیم که مردم رو از اون مسیر بیندازیم توی این مسیر و با خود آقای شریعت مدار هم تهی کرده بودیم و ایشون صراحتا گفته بودن که روحانیت در سیاست مداخله نخواهد کرد و حتی این رو من به خواهش من در مصاحبه مطبوعاتی هم اعلام کرد با حضور تمام خبرنگارهای خارجی در خونه خودش و این یه پایه همکاری بود و من روزی هم که رفتم به ایشون من تقلیدم به جناب عالی نیست برای که رابطه مرید و مرادی ایجاد نشه من با ایشون کار سیاسی میخواستم بکنم و رابطه من و شما کار سیاسی و کار معرفتی است راحت باشم
شما
که از
ایرون
اومدین
بیرون آی بنیام
من اردیبهشت 58
آزاد تونستیم ببینید فرار
کردم نه آزاد آمدم اون موقع فرم بود برای خروج از ایران فرم های باید پر می شد و من این فرم رو پر کردم باید می فرستادن به نخست وزیری اونجا شورای نماینده شورای انقلابی همچه چیزی و من فرم رو فرستادم آقای بازرگان چون گفتن که اشکالی نداره و شما میتونید برید. بعد روزی که قرار بود من برم، آمدم فرودگاه و علت آمدن من هم این بود که من میدونه در دوران خمینی بازداشت شده.
من نمیدونم
بر اولین بازداشت مثلا چیز من بودم، اونهایی که جزء موافقین انقلاب ایران بودن، اولین نفر من بود. و این هم اینجور بود که یک روزی در منزل بودم، صبح حضور ملاقات چیم داشتم چند نفری، آمدن که دو نفر مشروع کار دارد، دو نفر آمدن با لباس کپشن و این چیزا نشستن و چای و اون یکی دو نفر رفتن، یکی دو نفر بودن، یکی اومد پیش من یک کاغذی نشون داد. دیدم تو این کاغذ های دو صفحه مخصوص قدیم بود، آخوندهای بیشتر استفاده میکردن، با اون با قلم با خود نویس هم نه نوشتن که احمد بنی احمد رو در هر کجای ایران دیدید دستگیر کنید، کمیته مرکز بدون امضا. ده دقیقه قبل از اون هم بازرگان تلفن کرده بود به خاطر اینکه دکتر آبدی شده مدیر عامل پتروشیمی اینا و توقع داره که دوستانش بازدیدی ازش کرده باشن اینا و بعد اینو ما همدیگه رو ببینیم. بعد من تلفن کردم گفتم اون صبح اول وقت تلفن شما یا تلفن خوشیوم هم نبود. گفت چیه؟ گفتم یه همچه کاغذی. گفت کیه؟ گفتم دوتا آغاز امضا هم نداره کاغذ. گفت بده به من. گوشی رو دادم به این آقایه، گفتم ولی قطع نکن صحبت کردی، گوشی رو بده من. حالا این به اون چی گفت نمیدونم دیگه، اون نمیشنیدم. گفت بله ما صرف کمیته آمدیم و ماموریت داریم و فلان و اینا. و بعد گوشی رو گفتم من تو بقیه گوشی رو بده من. بعد دوباره من خواستم شما رو بگیرم، این اسلحه کشید. تو خواهش من به تلفن دست نزن، خواهش من رو بذار جیب موازم هر کجا میگی با هم بریم. خلاصه پا شدم و عرض کنم یه مقدار ملافه و لوازم شخصی برداشتم و یه مقدار مواد ضد عفونی برداشتم، جیر پالتو بساکو آمدم بیرون. دیدم بیرون معرکه هست، سه چهار تا اتومبیل سواری، هفتش تا جیپ، یک استیشن پر پاستا، خاصه شبرلت سواری سفید چلو در بودم. ما نشستم فوش آدم، یکی پرومن اونجا نشسته، یکی چلو نشسته و مسلسل هم دستشون رو بعد جلوهایی برگرد میگه گفت ای آقای بنی احمده. با ما خیلی با ایشون برای وقت شما نگفتید اینجا؟ گفت نه ما معمول هستیم این صحبت هم تو را نکنید، اونا همکارش بود. باز رفتم که من یک هفته در زندان بودم.
کجا بودید؟ زندان قصر؟
بله، که درست معلم هویدان بود، آزمون بود، دیگران بود. البته من تمام مدت رو اونجا که بودم به خاطر اینکه ارتباط با اینا نداشته باشم قضا نخوردم که حتی به دستشویی نرم، چون یک بار به دستشویی رفتم میدم کاریکاتور شاکیش نیدن تو توالت و فلان و یک کسافت کاری هایی که از نظر مورال اصلا تعمالش رو با اون چیزا نداشته. این بود قضا نخوردم دستم دست دستشویی هم استفاده نکن. و شب اولی که پرداش شب دومش بود، جلوی دری که بود یه سلول بود دیگه که وقتی جایی نشستن که نبود باید میخوابیدیم، وقتی دراز میکشیدم در پام میخورد به در و در تا حدودی باز میموند و اون لنگه باز در روبروش بخاری بود که یه پاسدار اونجا نشسته بود. چند تا پاسدار تو راه رو بودن. بعد یک شب دیدم که یه چراغ بزرگی هم تا صبح باید روشن میشد و لامپ خیلی بزرگی بود و من خب شب اول و دوم ناشیگری بود، پا شدم این لامپ رو شل کردم و تاریک شد و خوابیدم. وقتی که راه رو روشن بود اون پاستاره رو خوب میدیدم. بعد دیدم که اون پاستاره یه اینجوری میکنه فهمیدم چی میگه و فلان. بعد نزدیکای صبح دیدم کسی درو میزنه و بعد دیدم این پاسدار هست که آقای بنی احمد من فرش فروشم تو بازار اینا به شما خیلی ارادت دارم من تصفیم چی شده و فلان. خلاصه هر امری دارید من در اختیارتون هستم. خب گفتم که کاغذ یه چیزی بنویسم بیرون میبره که باره کلینکس پیشم بود و قلم برداشتم و اون دو تا نامه نوشتم، یکی برای یکی از دوستانم و روی یکی یه وصیت نامه نوشتم برای زنم که این رو میرسونی. بعد این رفت و روز بعدش جواب رو آورد، دیدم نه دیگه صداقتش جای حق نیست. همون شب رفت نمیدونم پتوی گرم آورد و ملافه آورد و چیز آورد و اینا. یک هفته بعد سر کله آقای امیر انتظام پیدا شد با آقای هادوی که هیچ کدوم رو نمیشناختم ولی قیافه امیر انتظام آشنا بود، این دفتر آقای بازرگان دیده بودم اما به اسم نمیشناختم. در حد یه منشی مثلا رفت آمد میکرد و برخوردش اون شکلی بود که ما از ساعت 3 تا الان هر چی میگردیم که دستور بازداشت شما کی داده پیدا نمیکنیم. گفتم آقای هادوی، خودش رو معرفی کرد، گفتم آقای هادوی من الان یه هفته است در اینجا هستم، شما چند ساعت 3 بعد از ظهر امروز شروع کردید؟ روزی هم که بازداشت شدم قبل از همه آقای نخست وزیر میدونست من بازداشت شدم. خلاصه بعد امیر انتظام گفت که آقای هادوی شما چند دقیقه بیرون باشید من با ایشون. آقاشون این بغل دست آقای هویدا است، اون بر آقای آزمون، اون بر 8 7 سلول آقای جافه. شب اگر یه اتفاقی بیفته اولین آدمی که اینها میکشن تو هست. حالا بیا بیرون بعد نرخ اونجا تهی میکنیم. دیدم خب زیادم بیراب نمیگه شاید میتونم برم دیگه تا 3 ماه دیگه سراغ آدم کسی نیاد. واسه پا شدیم و لباس پوشیدیم با اتومبیل آقای هادوی آمدم منزل و که بعدش هم روزنامه ها نوشتن که با عذرخواهی آقای نخست وزیر فلانی آزاد شد. یک هفته بعد اون رفراندوم بود که ما رفراندوم رو تحریم کردیم و با دلایلی که اینجا هست من بهش میدم به عنوان مدرک باشه که آوردم و چند سازمانی که تحریم کردم یکی هم ما بودیم رفراندوم اینجا در کیهان صفحه اول هست تیترش اینجا این تیتر هست که اتحاد برای آزادی در رفراندوم شرکت نمی کنن و دلایلش هم به طور خلاصه نوشته و آخرش این عبارت هست که یک انسان آزاد باید بدانه به چه رأی می دهد و چه چیز را انتخاب می کند و تا شناسایی کامل از چیزی نداشته باشد نمیتواند به آن رأی بدهد. با توجه به دلایل فوق ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد. که بعد از این اعلامیه بود شب بعدش که من از خونه یکی از منصوبی میرفتم تا سوار ماشینم خواستم بشم که 7-8 نفر ریختم رو سرمون با چوب و چماق و شکستن شیشه ماشینم خودم دستمون اینها که بعد 2-3 نفر از آبرین که اونجا بودن آمدن و منو سوار اتومبیل دیگه کردن و از منطقه خارج کرد. بعد یه حساب کردم دیدم هیچ نوع امکان مانور سیاسی یا مفید واقع شدن در اینجا وجود نداره جز انتحار و یک مرگ تو اما خفت اون هم لااقل. این بود که آمدم از ایران بیرون. وقتی اومدم فرودگاه پاسپورتمو بگیرم سوال شما مزد مقابل من همیشه در حاشیه بیشتر صحبت میکنم تا محن سوال دیدم پاسبان نگاه کرد گفت آه پاسپورت شما نیست. خیلی هم با تعجب چون پاسبان میشناخت قیافه های مقدار برای آدم ها آشنا بود مال شما چرا؟ بعد لیست رو نگاه کرد گفت شما هم جزو ممنون کجا هستید؟ خدا با الان چیکار باید بکنم؟ خب اینجا یه کمیته هست اینها در اختیار این هست. رفتم اونجا و یه دیازن جوانهای ریشو بودن، گفتم که آقای نخست وزیر موافقت کرده. به من گفتن من آمدم دفتر، گشتن و پرسشنامه رو آوردم. من اونجا دیدم که بازرگان نوشته با علم به ممنوع الخروج بودن ایشون با خروجشون موافقت میشد. بعد اینا شون گردم به پچه پچ که این چجوری آخه اون لیست بالی میشنه، و من دیدم که حالت تردیدی در این اتاق هست. آمدم بیرون تلفن کردم، اون وقت صحابی برداشت عزت، شما قضیه اینه، گفت نه شما اونجا باشی من میام. من خیلی زود رفته بودم، پیش بینی اشکالاتی رو کرده بودم در فرودگاه. خلاصه به این ترتیب اومدیم. بعد آمدن گذرنامه رو دادن و یکی دو نفر آوردن تا پله‌های هواپیما برطرفی کردن از خودشون که من بادا یه پاسداری بشناسه بگه من نمیذارم این بره. آمدن
شما وقتی که گفته بودن نمایندگان مریض باید استعفا بدن، شما استعفا داده بودید؟
نه، من تا آخرش استعفا نکردم.
تا آخرش استعفا
نکردم؟ من از نمایندگی استعفا نکردم. تعداد خیلی زیادی استعفا کردن از نمایندگان مجلس که شاید اکثریت، برای سعید ضمن نامه‌ای که نوشت به چیز شورای سلطنت اعلام کرد با استعفای اکثریت نمایندگان تشکیل مجلس دیگه غیر ممکن. من استعفا کردم.
حقوقتون هم
پس
ندادید به؟
نه.
اذیتتون نکردم؟
نه، من همون موقع یه نامه نوشتم به شورای انقلاب، نوشتم که من به یک شرط حاضرم این پول رو پرداخت کنم که شورای انقلاب یا دولت موقت برای آذربایجان شهر تبریز یک کاندیدی معرفی بکنه، به من هم اجازه بدم برم خودم کاندیدا بکنم. اگر کاندید شورای انقلاب و دولت موقت انتخاب شد، من همه این پول رو مستحق میکنم. اگر من انتخاب شدم، شورای انقلاب از من عذرخواهی بکنه. و هیچ جوابی هم ندادم.
شما فرمودین که در اون زمانی که نماینده مجلس بودید با استقرار یک حکومت سلطنتی مشروطه موافق بودید، من باز اینکه سلطنت به حکومت مشروطه
موافق بودم که چی؟ من در اون سیستم
ولی گفتین که الان
بودم،
ولی گفتین الان دیگه فکر نمی کنید که
الان این سیستم رو خیلی از حوادث که در یک جمله میشه گفت تاریخ دفترش رو بسته، بازگشتش هم به نظر من غیر ممکن. نه غیر ممکن.
در این سوال دیگه که داشتم از شما این بود که شما با حوزه نمایندگیتون تبریز با مردم چجور تماس داشتیم؟ تماس دائم داشتیم؟ اونا میبنن شما رو میدن شما میرفتیم؟ چجور؟
دوران نمایندگی؟ دوران هفته یک روز من با آذربایجان میرفتم، سه روز 48 ساعت میموندم و اون دورانی هم که گفتم در مجلس جزامی شده بودم، اون دوران رو هم در تبریز بودم و بعد مردم هم می آمدن تهران.
و فکر کردی که ارتباط صحیح بین شما برقرار این مردم شما؟
ارتباط صحیح رو نمیدونم، ولی ارتباط رو به نحوی که بتونم بفهمم مردم در کدوم مسیر دارن میرن، این ارتباط رو داشتم. ولی حالا شکل ارتباط رو
نمیدونم. ارتباط مردم دارید؟
این هر چه بیشتر جلو می رفتم این احساس بیشتر بود، و با وجود این که شستشوی مغزی از مردم کردم، سنداجی که بعدن از خودم کردم دیدم قضاوت بدی در جامعه نیست.